صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل اول.
بیست و چهار ساعت از زندگی یک زن.
نویسنده اشتفان تسواک، تهیه کننده حسین سلطانی، راوی اکبر مولایی، معصومه عزیز محمدی. اقتباس شنیداری: مهسا شیروانی، خدیجه ابراهیمی. کارگردان تصویری: میثم جزی. صدا بردار: میترا شفیعی. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا.
سال 1904 در شهر ریویرای فرانسه پانسیون کوچیک اجاره کرده بودم. اتاق کوچیک با چشمانداز زیبا در پالاس هتل. به غیر از من 6 نفر دیگه هم تو هتل اقامت داشتن. آروم آروم رفاقت بین ما 7 نفر شکل گرفته بود. بیشتر وقتمون رو کنار هم میگذروندیم. جمع محترم و آرومی بودیم. توی گروهمون یه زن مسن انگلیسی بود با زن و شوهری آلمانی، مردی دانمارکی، زوجی ایتالیایی و من. اگه مسئله کوچیکی پیش می اومد با شوخی و لبخند زود به پایان می رسید. همه چیز خوب بود تا روز تلخی که یهو همه چیزو به هم ریخت. روزی که مشاجره سختی بینمون در گرفت. اختلاف نظرها به جای رسید که هر کسی جایگاه و احترام دیگری رو فراموش کرد. ماجرا رو تعریف می کنم، اما فعلا همونقدر بگم که بعضی ها از درک حوادث مربوط به دیگران عاجزن، به مشکلات و مسائل بقیه اهمیتی نمیدن. اما اگه همون اتفاق برای خودشون بیفته آشفته و پریشون میشن. کمی به عقب برگردیم، به روزای قبل از اتفاق توی هتل. من و جمع کوچیکمون توی رستوران کنار هم میشستیم و با هم غذا میخوردیم. معمولاً بعد از غذا هر کدوم دنبال تفریح یا مشغله مورد علاقمون می رفتیم. زن و شوهر آلمانی دائم در گردش بودن و عکاسی می کردن. مرد دانمارکی شکم گنده به ماهیگیری می رفت. پیرزن انگلیسی مبادی آداب هم توی باغ کتاب می خوند و زن و شوهر ایتالیایی برای خوشگذرونی به مونت کارلو می رفتن. پانسیون ما چشمانداز زیبایی داشت. گاهی ساعتها به منظره ساحلیش نگاه می کردم. محیطی وسیع با راه باریک صخره‌ای برای عبور گردشگران. خدایا چقدر زیبا بود. با وجود تمام محاسن هتل، پانسیون ما از بقیه قسمت‌های هتل ارزان‌تر بود. شاید چون بیشتر مسافرای هتل از باغ روبروی ما عبور می کردن. ظهر یکی از همون روزها مهمان جدیدی به هتل اومد. یه پسر فرانسوی پولدار که اتاق خوبی کرایه کرد. جوان خوشچهره از دور شبیه مجسمه های پشت ویترین فروشگاه های بزرگ بود. از همونا که متفکرانه به دور دست ها نگاه می کنن. ناخواسته همه را به خودش جلب می کرد. به غیر از زیبایی ظاهر، رفتار متواضعانه‌ای با اهالی داشت. مثل روانشناسی ماهر درون آدم‌ها رو کشف می‌کرد. با یه نگاه میفهمید با چه جور شخصیتی مواجهه و رفتار شایسته بروز میداد. جوان خیلی زود با دخترهای کارخانه‌دار لیونی گرم بازی تنیس شد. مادر دخترها هم از دور تماشاشون میکرد و لبخند میزد. مادام هانریت اغلب همینطور آرام بود، آرام و کم حرف. جوان تازه وارد با مردها شطرنج بازی میکرد. حین بازی شطرنج ماجراهای جذاب و شنیدنی هم تعریف میکرد. مهارتش در شطرنج و تعریف داستانهای شیرین جمع ما رو صمیمیتر کرده بود. غیر از مرد کارخونه‌دار لیونی همه در جمع حضور پررنگی داشتند. تازه وارد هر شب برای بازی دومینو از هتل بیرون میرفت و نیمه های شب بر میگشت. گاهی هم دیده بودمش که پنهانی با منشی هتل حرف میزنه. مادام هانریت هم اغلب شبها به ساحل میرفت و تنها قدم میزد. کمتر با کسی هم کلام میشد. یک بار با مرد جوان کنار ساحل دیدمش. از اینکه با هم گرم گفتگو بودن تعجب کردم. پسر فرانسوی همراهش کرد و بعد به هتل برگشتن. جوان فرانسوی قابلیت‌های زیادی داشت. به همون اندازه که ماهیگیر خوبی بود، در بحث‌های سیاسی هم سررشته داشت. مهارتش رو موقع حرف زدن با کارخونه‌دار لیونی فهمیدم. طبق معمول تو رستوران هتل نهار می‌خوردیم. جوونم دیگه به جمع ما اضافه شده بود. بعد نهار معمولاً با مادام هانریت به باغ می‌رفت. با هم قهوه می‌خوردند و قدم می‌زدند. بعد گفتگوی طولانیشون پسر جوان با دخترهای مادام تنیس بازی میکرد. بازیشون که تموم میشد به اتاقش میرفت. اگه توی راه رو زن و شوهر آلمانی رو میدید کمی هم در مورد عکاسی باهاشون گفتگو میکرد. چند هفته از سفرم میگذشت. باید برای یکی از دوستانم نامه میفرستادم. به اداره پست رفتم. توی راه پسر فرانسوی رو دیدم که با عجله سوار قطار می شد. تا منو دید فقط گفت تا دو روز دیگه بر می گرده. با تعجب نگاش کردم. برام دست کن داد و قطار دور شد. به اتاقم برگشتم. کتاب نیمه خوندم و از قفسه کتابا برداشتم تا بخونم. کمی بعد همهمه‌ای توی باغ پیچید. کنجکاو شدم. از پله ها پایین رفتم تا ببینم چه خبر شده که با ناباوری خبر ناپدید شدن مادام هانریت رو شنیدم. تمام ساکنان هتل یکی یکی از اتاقشون بیرون می اومدن. کارخانه‌دار لیونی با صدای بلند همسرش رو صدا می زد. بعد با پریشونی به طرف ساحل رفت. پیش خدمت ها به کمکش رفته بودن. مرد یک سر از پله ها بالا پایین می رفت. تشویش و نگرانی زیادی تو پانسیون بود. حتی با اداره پلیس هم تماس گرفته بودند. دختران مادام با لباس خواب از پنجره آویزون شده بودند و مادرشون رو صدا می زدن. بعد از مدتی کارخانه‌دار لیونی با قدم‌های سنگین از پله‌های چوبی پایین اومد. نامه‌ای تو دستش بود. به سرپرست پانسیون اشاره کرد و گفت
دیگه دنبال هانریت نگردین. دیگه دنبالش نگردین. همسرم رفته. فرار کرده.
صورت مرد وحشت زده بود. ضربه سختی خورده بود. هیچ کدوممون جرأت نداشتیم به چشماش نگاه کنیم. انگار به کفشاش وزنهای 100 کیلویی وصل کرده بودن. پاکشان از کنارمون رد شد. به اتاقش رفت و در رو بست. وقتی خودش رو صندلی انداخت هممون صدای افتادنش رو شنیدیم. بلند بلند گریه می کرد. موقع بالا رفتن از پله ها نامه از دستش افتاده بود. پیش خدمتی نامه رو برداشت و خوند. بعدم همه رو در جریان جزئیات قرار داد. مادام هانریت با جوان فرانسوی رفته بود، یعنی فرار کرده بود. کسی لب از لب باز نکرد. حتی نگاهی بینمون رد و بدل نشد. انگار هممون از اتفاقی که افتاده بود خجالت زده بودیم. همه به اتاقمون برگشتیم. من چراغ مطالعه رو خاموش کردم. به انعکاس نور باریکی که از پنجره به سقف میتابید خیره شدم. هنوز صدای ناله های مردم میشنیدم. ناتوانی و درد جانسوزش دل همه رو به درد آورده بود. فردای اون روز هممون برای صرف غذا تو رستوران جمع شدیم. مشاجره سختی بینمون در گرفت. موضوع بحث مادام هانریت و ماجرای فرارش بود. دعوا سر عقاید متفاوتمون بود. همه با هم حرف می زدن، اظهار نظر می کردن و البته مادام هانریت رو سرزنش می کردن. می گفتن نباید همسر و بچه‌هاشو به خاطر اون جوان فرانسوی رها می کرد. با اعتراض می گفتن یه زن 33 ساله چطور به همه چیز پشت پا زد؟ چطور بعد چند ملاقات کوتاه عاشق و سرگشته شده؟ خیلی ها مطمئن بودن مادام هانریت با جوان فرانسوی از پیش در ارتباط بوده. می گفتن مادام هانریت و جوان که حالا منفور همه شده بودن با نقشه قبلی فرار کردن. معتقد بودن زن شریف هرگز مرتکب چنین خطایی نمیشه. منم رفتار مادام هانریتو تایید نمی کردم، ولی در غیابش قضاوت سخت بود. قادر نبودم به سادگی بقیه متهم و محکومش کنم. برد آلمانی در سخندانی گوی سبقت و از بقیه رو بوده بود. یک تازی می کرد و حکم می داد تا اینکه یک باره مثل فنری از جا کنده شدم و گفتم شاید یک نواختی زندگی مادام هانریت رو گیج و خسته کرده بود. شاید تنها بود و به کمک احتیاج داشت. شاید کلافگی و خلا دست به دست هم داده تا با جوون فرانسوی فرار کنه. عقیده من باعث تنش و مخالفت بیشتر بین اعضا شد. انگار من آدم غریبه‌ای بین قبیله بودم و بقیه با هم نسبت فامیلی داشتن. زن و شوهر آلمانی عشق در یک نگاه و قبول نداشتن. حرفامو با تمسخر جواب می دادن. مرد آلمانی رو تا حدی می شناختم. احساساتشو با هیجان زیاد نشون می داد. بدون اینکه نظراتش منبع معتبری داشته باشه روی درستی حرفاش پافشاری می کرد. بحثو خیلی جدی گرفته بود. قبلن چنین دعوایی بین مهمونا به ویژه در جمع ما سابقه نداشت. بحثمون بالا گرفت. دوست ایتالیایی هم به کمک مرد آلمانی اومد. تلاش میکردن به طرز اغراق‌آمیزی همسرانشون رو پاک و معصوم و مسون از هر گونه لغزش و خطایی نشون بدن. خانم ایتالیایی که از حرفای شوهرش بالو پر گرفته بود نطقش باز شد. شبیه معلمای اخلاق سینه صاف کرد و گفت از نظرش زنا دو دستن، زنان حقیقی یا زنانی مثل مادام هانریت که باعث خجالت بقیه زنا هستند. هر چقدر بیشتر پافشاری می‌کردند، من بیشتر اعتراض می‌کردم. آخر سر با اطمینان کامل گفتم فکر می‌کنید از بقیه پاکتر و قوی‌ترین؟ پاک بودن خوبه. عشق و وفاداری تحسین برانگیزه. اما بعضی وقتا فقط تظاهره. تظاهر به دوست داشتن، تظاهر به پاکی. حرفام خون جم رو به جوش آورد. با اینکه همه رو براشفته کرده بودم کوتاه نیومدم. هرچی خشمشون بیشتر می شد پافشاریم بیشتر می شد. گرچه می دونستم زیاده رویه، ولی مصمم نشستم و با چهره حق به جانب از نظراتم دفاع کردم. پیر مردی دانمارکی نزدیک میز ما نشسته بود. مثل داوری کرونومتر به دست با هیجان نگامون میکرد. صدامون که بالا میرفت با انگشتان استخونیش روی میز میزد. تق تق روی میز یک جور اخطار بود تا آروم بشیم. اما سکوتمون دوامی نداشت. حتی یکی از مردها چند بار از شدت عصبانیت بلند شد و فریاد زد. اگه وساطت همسرش نبود، کار به زد و خورد می کشید. درست زمانی که بحث و جدل به اوج رسیده بود، خانوم سین کنار میز ما اومد. آروم و با تومنینه. طبق معمول با نجابت روی صندلی نشست و تک تکمون رو از نظر گذرون. خانوم سین زنی متین و با وقار بود. هیچ وقت غوز نمی کرد. همیشه آروم حرف می زد و رفتار موجهی داشت. از سکوت و منشش اصیل بودنش معلوم بود. اغلب از رفتن به مکانهای شلوغ و پر ازدحام پرهیز می کرد. گاهی به باغ می رفت و پیانو می زد. تنها کسی بود که با کلمات نرم و ملایمش آبی بر آتش جماعت می ریخت. هممون با حضورش متعجب و خجالت زده شدیم. متانت و نفوذ کلامش آروممون کرد. با لحن ملایمش متوجهمون کرد صدامون خیلی بلند بوده. بعد نزدیک من نشست. انقدر نزدیک که برای اولین بار رنگ چشماشو می دیدم. چشمای خاکستری روشن با موهای سفید. نگاهش نگاه نافذ کارشناس کاربلد بود. متعجب نگاهم کرد و پرسید:
شما واقعاً باور دارین مادام هانریت اتفاقی و یک دفعه وارد ماجرا شده بدون نقشه و قصد قبلی؟
گفتم: بله، باور دارم.
اما این چیزی رو عوض نمی کنه. گناه مادام هانریت به قوت خودش باقیه. اگه مادام هانریت رو از همه چیز مبرا بدونیم، پس نباید هر خطا یا جنایتی رو محکوم کرد. بنابراین هر کسی اجازه داره اصول و سنت ها رو زیر پا بذاره، درسته؟ پس وظیفه قانون چیه؟
از صراحت کلامش احساس خوبی داشتم. با تقدیر از لحن صداش با شوخی گفتم: قاضی یا مدعی العموم نیستم، توی دادگاه هم نیستم. گرچه توی دادگاه هم ترجیح میدم وکیل مدافع باشم تا دادستان. خانم سین به هم خیره شد و قدری متعجب بود که حس کردم متوجه منظورم نشده. دنبال کلمات انگلیسی تو ذهنم بودم که بیشتر توضیح بدم. یه دفعه پرسید:
یعنی شما زنی که همسر و فرزندانش رو به خاطر مرد غریبه‌ای ول کرده تایید میکنین؟ کار شرم‌آور نیست؟ بهتر نبود پیش خونوادش میموند و...
من کسی رو تایید نمیکنم. فقط نمیخوام درباره کسی قضاوت کنم و حکم بدم. اعتراف میکنم چند دقیقه قبل زیاد روی کردم، ولی به نظرم مادام هانریتی که شناختم نه قهرمان داستان نه ماجراجو. زنی ضعیف و آشفته است که خیلی زود پشیمون میشه، اما رفتنش شتاب زده و بیفکر بوده. میدونم دیر یا زود از کارش پشیمون میشه و احساس بدبختی میکنه، اما راه برگشتی نداره. بنابراین دلیلی نداره به خودمون اجازه بدیم ایشونو تحقیر و سرزنش کنیم.
شما هنوزم برای مادام هانریت احترام قائلی؟
بله. چشمای خانم سین برقی زد. بعد پرسید:
اگه شما زن داشتین، حاضر بودین همسرتون با مادام هانریت معاشرت کنه؟
البته. از جواب قاطعم تعجب کرد. سوالشو به انگلیسی تکرار کرد و من با اطمینان بازم جواب مثبت دادم. چهره متحیرش جسارتش را دست داده بود. زیر لب گفت:
مطمئن نیستم، ولی از کجا معلوم؟ شاید منم تو موقعیتی مشابه همین کارو میکردم.
با چهره جدی و مصمم انگلیسیش از جا بلند شد، دوستانه دستی به شونم زد و رفت. خانم سین با اومدن و رفتنش مشاجرمونو پایان داد. بعد دعوای لفظی توی رستوران صمیمیتمون کم شد. رفتار همه سرد شده بود. زن و شوهر آلمانی تا منو میدیدن راهشونو کج میکردن. سعی میکردن ازم فاصله بگیرن. زوج ایتالیایی با لحن معناداری اخبار مادام هانریتو از من میپرسیدن. البته با ادب از کنار هم میگذشتیم، ولی محفلمون مثل گذشته نبود. صفا و صمیمیت از بینمون رخت بربسته بود. هر قدر بقیه ازم فاصله می گرفتند، خانوم سین با لطف بیشتری به هم نزدیک می شد. بیشتر اوقات سکوت می کرد و فقط لبخند می زد. احساس می کردم دنبال فرصتیه تا با من صحبت کنه. منم کنارش احساس خوبی داشتم. توی هر دیدار بحثمون رو به مادام هنریت می کشید. محکومش می کرد و از این که می دید مدافعش هستم لذت می برد. حالت وسواسگونش بیشتر شبیه بیماری بود که ازش سر در نمی آوردم. دیدارامون تقریباً یه هفته ادامه داشت. یه روز موقع قدم زدن تو باغ گفتم تا چند روز دیگه از ریویرا میرم. صورتش یک بار گر گرفت. هرگز چهره برافروختش رو فراموش نمی کنم. مردمه که براق چشمانش پشت ابرهای سیاه بارانزا مخفی شد. با لحنی غمبار گفت
غافلگیرم کردین. توقع نداشتم اینقدر زود برین. چیزای زیادی بود که میخواستم بهتون بگم.
بعد دستشو که مثل سنگ سرد و خشک شده بود به سمتم دراز کرد و گفت
برام سخت حرفامو راحت و رو در رو بگم. اجازه بدین براتون بنویسم.
زنی که همیشه آروم قدم برمی داشت با سرعت باد خودشو به هتل رسوند و از پله ها بالا رفت. همون شب نامه‌ای به دستم رسید. از طرف خانم سین بود. با خطی خوانا و بی تکلف نوشته شده بود. درخواست ملاقات داره. ملاقاتی که راز زندگیشو برملا می کرد و از عذاب سالهای گذشته نجاتش می داد. نامه رو مؤدبانه و به زبان انگلیسی نوشته بود. از سادگی و صداقت زیادش تحت تأثیر قرار گرفتم. سعی کردم جواب درخوری به نامش بدم. سه بار کاغذم رو پاره کردم تا بتونم متنی به این مضمون بنویسم. از اینکه به من اعتماد کردید خوشحال و مفتخرم. بی صبرانه منتظرم تمام حقیقت رو بشنوم. مطمئن باشید جوابم به اعتماد شما صادقانه است. با ظرافت کاغذ رو تا کردم و به اتاق خانم سین فرستادم. اول وقت جواب نامه رو دریافت کردم.
حتما تمام حقیقت رو خواهم گفت. معتقدم اگه قرار حرفی گفته بشه باید کامل باشه، وگرنه گفتنش فایده ای نداره.
تو نامه محل و زمان قرار رو تعیین کرده بود، یعنی بعد شام توی اتاق خودش. در آخر با نجابت اضافه کرده بود که دعوت زنی 67 ساله نباید سوء تفاهمی در ذهن ایجاد کنه. فقط ترجیح میداد تنها و دور از چشم بقیه با من صحبت کنه. فردای اون روز خانم سین رو توی باغ دیدم. سر میز گفتگوی طولانی داشتیم. وقتی شب شد آماده بودم به اتاقش برم. به حرفایی که میونمون رد و بدل شده بود فکر کردم. امیدوار بودم براش کاری کنم، هرچند کوچیک. با چند ضربه آروم در اتاقش باز شد. انگار پشت در منتظرم بود. اتاق نیمه تاریک بود. نور چراغ کوچیک تا حدی وسایل اتاق و قابل دیدن کرده بود. خانم سین با طمأنینه‌ای که نشون از پختگیش داشت صندلی رو آورد و مقابلم نشست. مثل کسی که بارها صحنه نمایش رو تمرین کرده بر اوزا مسلط بود. لحظاتی بینمون سکوت برقرار بود، سکوتی که توان شکستنشون نداشتم، دلیلیم برای سخنرانی نداشتم. من برای شنیدن اومده بودم، نه حرف زدن. نگاه خانوم سین روی میز خیره مونده بود، انگار توی ذهنش کتابی رو ورق میزد تا به صفحه مورد نظرش برسه. صدای خفیف موسیقی از سالن پایین به گوش میرسید. توی سکوت ذهنمو روی قطعه موسیقی متمرکز کردم. سنگینی فضا برای خانوم سین ناراحت کننده تر از من بود. صداشو صاف کرد و گفت:
اگه آدما میدونستن چطور سر صحبتو باز کنن، دیگه حرفی تو سینه ها تلمبار نمیشد که بعد بخواد آزارمون بده. ولی مشکل دقیقا همینه. دو روز حرفامو مرور میکنم، اما هنوز نمیدونم چطور و از کجا شروع کنم. حتما میگین چرا میخوام اسرارم رو با شما در میون بذارم. میدونم، میدونم باور داستانم براتون سخته، اما شما تنها آدمی هستین که میشه کل داستانو براش بگم. چیزی به اندازه اتفاقی که میگم تو زندگیم ویران کننده نبوده. ماجرایی که در 24 ساعت شروع و تموم شد، ولی سال هاست روحمو آزار میده. روزی نیست بهش فکر نکنم. مدام از خودم میپرسم چطوری در یک لحظه همه ی وجود آدم زیر و رو میشه؟ چطوری یهو عقلتو از دست میدی و همه چی رو زیر پا میذاری؟ هزیون و عذاب وجدان همیشه مثل سایه با هامه. اما از روزی که نظرتون رو راجبه مادام هانریت شنیدم، دلگرم شدم. احساس کردم میشه بدون ترس همه چی رو براتون تعریف کنم. شاید از عذابی که میکشم نجات پیدا کنم. توی کلیسایی که من پیروشم، نمیشه فقط با اعتراف از گناهت نجات پیدا کنی. برای همین هر روز عذاب میکشم. بعد اتفاقی که برام افتاد، توی دلم آرزو میکردم کاش کاتولیک بودم. اما امروز تصمیم خودمو گرفتم. میخوام هر طور شده بار سنگینو از دوشم بردارم. از اینکه برای گوش کردن به حرفام دعوتمو قبول کردین ازتون ممنونم. برای شروع باید کمی از گذشتم بگم، البته خیلی کوتاه، چون غیر 24 ساعت نحس و دردناک زندگیم بقیهش ارزش گفتن نداره. در واقع یک نواخت و کسل کننده است. من تا 42 سالگی زندگی آروم و بی دغدغه‌ای داشتم. خانواده‌ام از نوجبای اسکاتلند بودن. برای همین همیشه در رفاه زندگی می کردم و مشکلی نداشتم. 18 سالم بود که با همسرم ازدواج کردم. زندگی خوش و آرومی داشتیم. به رسم زندگی نوجبا 3 ماه در لندن و 3 ماه رو در مزارع و املاکمون می گذروندیم. بقیه سالم به کشورهای مختلف سفر می کردیم. از زندگی کنار هم خوشحال بودیم. یادم نمیاد هیچ وقت با هم اختلافی پیدا کرده باشیم. همیشه بینمون صلح و صفا بود. ثمره ازدواجمون 2 تا پسره که حالا بزرگ شدن. اما کتاب خوشبختیمون با مریض شدن شوهرم بسته شد. در 1 هفته کبدش از کار افتاد و از دنیا رفت. درست موقعی که پسر بزرگم سرباز بود و پسر کوچیکم مدرسه می رفت. بعد از مرگ همسرم احساس تنهایی می کردم. خونه و اسباب خونه و هر چی دور و برم بود عذابم می داد. همه چی جای خالی شوهرم و برام تداعی می کرد. تحمل خونه برام سخت شده بود. برای همین تصمیم گرفتم مثل گذشته برم سفر. اما این دفعه تنهایی، بدون اینکه همسرم همراه 23 سال زندگیم کنارم باشه. نباید میذاشتم پسرام حال و روز بدم و ببینن و افسرده بشن. در خلوت خودم تصمیم گرفتم برم تا بیشتر از این عذابشون ندم. توضیح سرگردونی و غم روزایی که گذروندم خیلی سخته. به شهرهای مختلف می رفتم، از مغازه ها و موزه ها دیدن می کردم. مردم همیشه برای بیوهی که تنها سفر می کنه دلسوزی می کنن. دلسوزی مردم تأثیری روم نمی زاشت. برای همین حاضر نبودم لباسای سیاهم و در بیارم. 2 سال از مرگ همسرم گذشته بود و من 42 ساله بودم. هوای دلپذیر بهار ترغیبم می کرد قدم بزنم. تصمیم گرفتم برم مونت کارلو. مونت کارلو گزینه خوبی برای فراموشی بود. دلم می خواست سرمو گرم کنم تا در گرداب زندگی غرق نشم. تا نفهمم چقدر تنهام، چقدر زندگیم خالی و بی‌ارزشه. در مونت کارلو سرم گرم تئاتر و موسیقی بود. اما هنر هم قلبم رو متلاطم نمی کرد. فقط گاهی از دیدن خوشبختی و بدبختی دیگران هیجان زده می شدم. اغلب گوشه می نشستم و به گذشته فکر می کردم. به روزایی که همسرم زنده بود. گاهی به مجالس مختلف بازی و سرگرمی می رفتم. در حقیقت با تقلید رفتار شوهرم به خودم دلداری می دادم. معمولاً شامو با یکی از دوستام که در مونت کارلو زندگی می کرد می خوردم. بعد از شام خسته نبودم، برای همین می رفتم سالن بازی. بازی نمی کردم، فقط آروم از کنار میزا رد می شدم. روی میزا اسکناسای نو و سکه های طلا و نقره روی هم کپه شده بودن. اون موقع هنوز سکه های طلا و نقره منسوخ نشده بودن. توی سالن بزرگ و زیبا چرخ می زدم. هم وقت می گذشت، هم ظرافت و سلیقه تزیین سالن رو تحسین می کردم. شوهرم به هم یاد داده بود موقع بازی به دست کسی نگاه نکنم. می گفت دست ها اسرار آدم ها رو فاش می کنن. می گفت ممکنه آدم ها صورتشون رو کنترل کنن، اما دستاشون لوشون می ده. اونقدر مراقبن اخم نکنن که دستاشون رو یادشون میره. تأکید میکرد کافیه به دستای کسی نگاه کنی تا بفهمی تو دلش چی میگذره. نگاهم و سمت دستا چرخوندم. به روش شوهرم با نگاه تعقیبشون کردم. کار جالبی بود، جالبتر از نشستن و سکوت کردن. خیلی سرگرم کننده بود، مخصوصاً اگر بازی نکنی و فقط نگاه کنی. میزای سبز مربعی با گلوله هایی که توش بالا و پایین میرن. سکه های طلا و نقره که مدام دست به دست میشن. بازیگردان که با چوب دستیش توپا رو یه جا جمع میکنه و مثل گل روبروی بازیکن ها دسته میکنه. دستای روی میز رو خوب نگاه کردم. بعضی از دست ها انتظار می کشیدن و بعضی ها بیقرار بودن. درست شبیه حیوانایی که خودشونو برای حمله آماده می کنن. بعضی هاشون پر انگشتر و زنجیر بودن و بعضی هاشون لخت. بعضی دست ها مثل جونورا پر پشم و مو، بعضی ها مثل مارماهی تمیز و شسته رفته. نقطه اشتراکشون ولع و هیجان بی اندازه شون بود. دست ها بی اراده تکون می خوردن. شبیه حیوانایی که در میدون مسابقه بی قرارن. صاحباشونم مواظبن تا به بقیه صدمه نزنن. هر حالت دستی معنی خاصی داشت. هرس تو دستای مشت شده، ولخرجی و بیفکری توی دستای سست، یأس و ناامیدی توی دستای لرزون پیدا بود. دست های کم حرکت هم اعتماد و سکون رو نشون می داد. هر دستی به روش خودش پول می داد و می گرفت. عده‌ای پول و پیچ و تاب می دادن. بعضی ها از شدت خشم پرتابش می کردن. عده‌ای هم درمونده و خسته پولاشون رو روی میز سبز می ریختن. هر رفتاری برام نشونه بود. نشونه‌ای برای شناخت بیشتر آدم ها و حال درونیشون. من فکر میکنم حرکت دست ها روحیات صاحبانشون رو برملا میکنن، چون آدم های حرفه‌ای بلدن حالت چهرشون رو تغییر بدن، ولی دست ها استراب درونیشون رو لو میده. خیلی ها بلدن لرزش ماهیچه های صورتشون رو مخفی کنن. اونقدر دندوناشون رو به هم فشار میدن که تا چند روز فکشون درد میگیره. اما چینای کنار لبشون بی قیدی تصنعیشون رو فاش میکنه. حتی نگرانی پشت لبخند روی حرکت دستها تأثیر میذاره. بعضیا با ولع به پول حمله میکنن و مثل عنکبوت به خودشون میچسبونن. بعضیان با دستای لرزون. حرفه‌ای ها تنها کسایی هستند که دستاشون همیشه یه حالت داره. تضاد جالبی بین دستهای بازیگردان و دست پرهیجان بازیگر وجود داره. بازیگردان مثل ماشینی خودکار وقایع رو لحظه به لحظه ثبت میکنه، بدون اینکه از برد یا باخت کسی به وجد بیاد یا غمگین بشه. اما دست بازیکن، دیدن دست ها و هیجاناتشون طوری روی آدم اثر میذاره که آخر شب تماشای دست های خودتم اسرارآمیز میشه. مثل کسی که نفعی از بازی میبره نتیجه ها رو دنبال میکردم. بعضی ها از ناراحتی یا طمع حرکات زشتی بروز میدادن که ناخودآگاه ازشون دوری میکردم. هر بازی جدیدی که شروع می شد برام جالب بود. مجذوبش می شدم بدون اینکه به نقاب صورتشون نگاه کنم.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل دوم.
شب با چند لیره طلا رفتم سالن بازی. صدای فریادهای ناگهانی و بلند برد و باخت گوشم و آزار می داد. دو تا میز شلوغ رد کردم. میز سوم در سکوت عجیبی غرق بود. فقط صدای خفیف گلوله بود که از بین شماره ها رد می شد. بی اختیار به سمت دستی کشیده شدم. با تمام دست هایی که تا حالا دیده بودم فرق داشت. انگشتای بلندش توی هم فرو رفته بودن، مثل اینکه همدیگر رو گاز می گرفتن. انگشتا به هم فشار می آوردن و صدایی شبیه خرد شدن گردو سکوتو به هم می زد. ناخنای صدفی و ظریف، انگشتای سفید و زیبا، ماهیچه‌های نیرومند، واقعا دست بی‌نظیری بود. تمام شب مبهوتشون بودم و چشم بر نداشتم. حالت مضطرب و تبدارشون نمیذاش نگاشون نکنم. دردم متوجه هیجان وصف ناپذیر دست‌ها شدم که در انگشت‌ها متمرکز شده بودن. غرق تماشا بودم که بازیگردان با صدای بلند شماره برنده رو خوند. جنگ دو دست تموم شد. دست‌ها عین دو تا حیوان تیر خورده بی‌حال افتادن روی میز. انگار بهشون شلیک شده باشه یهو از پا در اومدن. بالاخره دست راست تکونی خورد و مهره نزدیکش رو برداشت و بالا آورد. بعد مثل کسی که توف میکنه مهره رو روی میز پرت کرد. دست چپ که تازه متوجه دوری برادرش شده بود حرکت کرد. انگار دنبال برادر گم شدهش میگشت. دوتا دست به هم رسیدن و با لرزش و یأس همدیگر رو بغل کردن. بی تردید دست هایی که انقدر واضح راوی حال درونی صاحبشون باشن ندیده بودم. مدهوش و مبهوت شده بودم. اتفاقای دوروبر، صداهای زیر و بم، فریاد بازیگردان ها و رفت و آمد آدم ها و برخورد گلوله ها با هم هیچ کدوم روم اثر نداشت. بالاخره طاقتم تموم شد. مشتاق بودم صورت صاحب دست ها رو ببینم. اغراق می کنم که از صاحب دست ها می ترسیدم. آروم و با احتیاط چشم از انگشت ها برداشتم. نفسم توی سینه حبس شده بود. زمان کش اومده بود. سرم رو بلند کردم تا برسم به صورتش. انگار یه قرن طول کشید. چشمام به زیبایی و ظرافت چهرش خیره موند. تا حالا صورتی اینقدر بی نقص و هماهنگ ندیده بودم. انگار هر کدوم از اعضای صورتش قصه ای داشتن. مجسمه تماشایی اما منجمد و سخت. صاحب صورت گرم بازی بود. از فرصت استفاده کردم و یه دل سیر نگاش کردم. چشماش به یه نقطه خیره مونده بود. توی مردمک سیاهش زیر پلکای شیشه‌ایش تصویر میز بازی می‌رقصید. مرد جوون 24-5 سال بیشتر نداشت. پسری با صورتی کوچیک و استخونی. بیشتر که دقت کردم نظرم عوض شد. خشمش فروکش کرده بود. صورتش هم مثل دستاش معصوم بود. معصوم عین بچه‌ها. بچه‌ای که با اشتیاق سیری ناپذیری بازی می‌کنه. بچه‌ای که براش شکستن اسباب بازیش دیگه آخر دنیاست. از دور صدای ساییده شدن دندوناشو می‌شنیدم. لباش نیمه باز و خشکیده بود. گونه‌هاش لرزش خفیفی داشت. سعی می‌کرد با بسته نگه داشتن دهنش لرزش گونه‌هاشو کنترل کنه. موهای بور روی پیشونیش زیباییشو دو برابر کرده بود. پرهای بینیش می لرزید. سرشو جوری خم کرده بود انگار می خواست از دور با حرکت سر توپو به حرکت در بیاره. دستای هیجان زده و چشمای تبدارش حال و روزشو برملا می کرد. معلوم بود فشار زیادی روشه. اما هر طوری بود تعادلش رو حفظ کرده بود و روی پاهاش وایساده بود. دستهای وحشی و بیپرواش عشق و نیاز به بازی رو فریاد می زد. دستهای مجنون و شوریده، شیدا و نیازمند. صورت زیباش جادوم کرده بود. نمی تونستم نگاش نکنم. مردمک چشمش با حرکت گلوله برافروخته تر می شد و مثل دوتا گلوله آتشین در حدقه می چرخید. انگار می خواست همه جا رو به آتیش بکشه. فکر کردم جادو شدم. سالون با تمام رنگ و لعابش پیش صورت آتشینش دخمهی سرد و مخروبه بود. زمان و مکان رو گم کرده بودم. نه گذر زمانو می فهمیدم، نه جز دست ها و چشم های آتشین جایی رو می دیدم. بازیگردان 20 سکه طلا سمتش گرفت. چشمای حریصش برق زد. جوون شوریده و نگران سکه ها رو توی مشت لرزونش گرفت. صورتش شفاف شد. چین و چروکای ریز کنار لبش محو شدن. انگار جون دوباره گرفته بود. قیافش شبیه سواری بود که مطمئن بود اسبش برنده میشه. سرشو بالا گرفته بود و جلوتر از بقیه حرکت میکرد. سکه ها رو با فخر از دستی به دست دیگش میریخت. غرور چهرشو زیباتر کرده بود. پولها رو بالا مینداخت و میگرفت. بعد سرشو برگردوند. مثل کسی که یه دفعه چیزی یادش افتاده باشه یا سگی که بوی شکار به مشامش بخوره میز سبز رو نگاه کرد. سکه ها رو روی یکی از مربع‌ها ریخت. استراب و تشویشش از سر گرفته شد. دستاش می لرزید. جوون قدرتمند از نو تبدیل به پیر مردی ناتوان شد. رنگ پریده و غم زده. باز چشماش در تیرگی غرق شده بود. دستاش از تشنج شدیدی می لرزید. همه اتفاقا با صدای بازیگردان اوج گرفت. جوون با حرکت سر و دست و فشار دندوناش باز به هدف نزد. نگاش کردم. دیگه اطمینان قبل رو نداشت. سکه ها رو از مربعی به مربع دیگه جا به جا کرد. منم با هر تکونی بالا و پایین می شدم. حس می کردم سوار کشتیم. روی عرشه وایساده بودم و جزر و مد دریا رو تماشا می کردم. برد و باخت ها منم هیجان زده کرده بود. در طوفان بازی های سالن گذر زمان رو حس نمی کردم. دستای جوون اول مثل فواره بالا می اومد، بعد سقوط می کرد. چشمای منم با صعود و ریزش فواره در تلاطم بود. صورت سحرانگیز جوون چنان شعفی در من بیدار کرده بود که در هیچ تئاتر یا منظره طبیعی تجربهش نکرده بودم. یادم نمیاد چیزی در زندگی این طور منو از خود بی خود کرده باشه. بدنم سست بود. اگر کسی منو توی همچین حالی می دید حتما تعجب می کرد. شایدم حالت مغناطیسی و خوابالودم می ترسوندش. انگار صدایی نمی شنیدم. حاله بیشکل و زرد رنگی اطرافمو گرفته بود. چنان توی انزوای خودم و جوون محصور شده بودم که دست ها و گلوله های در حال حرکت رو نمی دیدم. به جز صورت زیبایی که مثل شعله زبونه می کشید، چیزی پیش چشمم جلوه نداشت. من واقعیت رو در آینه کج و معوج سالن بازی بزرگتر می دیدم. حتی پلک نمی زدم. برای فهمیدن نتیجه مسابقه کافی بود به دستای جوون نگاه کنم. راحت تشخیص می دادم موفق شده یا نه. یک دفعه اتفاق وحشتناکی افتاد. چیزی شبیه به صاعقه ذهنم رو به هم ریخت. همه چشم ها حرکت توپ و دنبال می کردن. گلوله توی سوراخ افتاد و بازیگردان فریاد زد
صفر.
بعد هم اسکناس ها و سکه ها رو با میله آهنیش به سمت خودش کشید. نمیدونم وضع و حالم رو چطور توصیف کنم. دست های لرزون جوون آماده مرگ می شد. جاذبه می کشیدش به سمت پایین، بعد بی هوا چرخیدن و افتادن روی میز. یهو انگار دست ها جون تازه‌ای گرفته باشن به سمت بدن حرکت کردن. بعد مثل حیوانی درنده به سمت جیب ها حمله ور شدن. به امید پیدا کردن پول جیباشو زیر و رو کرد. بی فایده می گشت. پولی نبود. آخر سر هم ناامید شد. بقیه به بازیشون ادامه می دادن. دست های ناامید برای کسی مهم نبود. کسی به جوون و حال زارش نیم نگاهی هم نکرد. احساس می کردم دست ها و انگشتاش مال منن. حسشون می کردم که یخ می کنن و دوباره گر می گیرن. بی اراده باهاش هم درد بودم. تمام تنم از حسی غریب می لرزید. جوون منگ و گیج از جاش پا شد. پرنده ی قفسی میخواست خودشو نجات بده. رفت و پشت سرش صندلی با صدای بلندی پخش زمین شد. همه برگشتن و نگاش کردن، اما براش مهم نبود، فقط توی عالم خودش بود. حالشو خوب میفهمیدم، حتی میدونستم کجا میره. مطمئن بودم به سمت مرگ میرفت. پسر بدن خستشو میکشید سمت پرتگاه نیستی. دیگه نمیشد برم هتل، نمیشد بی خیال از کنارش عبور کنم، نمیشد بذارم به کام مرگ بره. از قیافش معلوم بود امید و اعتبارشو از دست داده. همه چی شد، دار و ندارشو. قیافش مثل ورشکسته‌ای بود که تهمونده ی داراییشو در بازی به باد داده. احتمالاً کسی رو نداشت کمکش کنه یا حامی و ناجیش باشه. جوون با قدم‌های لرزون به سمت در رفت. از همون اول که دیدمش می دونستم حال آشفتش دلیلی بالاتر از برد و باخت داره. دیدن سقوط و تباهیش منم ویران کرده بود. احساس می کردم صاعقه مرگ باری سرم فرود اومده. اونقدر تحت تأثیر بودم که خیلی سخت راه می رفتم. چیزی نمونده بود بیفتم زمین. انگار روحم توی کالبد جوون رفته بود. اصلاً انگار روحمون یکی شده بود، چون تمام حالات روحیش رو با تمام وجودم حس می کردم. ناخودآگاه به سمت راه رو رفتم. پیش خدمت پالتوی جوون آورده بود، کمکش می کرد بپوشه. جوون گنگ و مفلوج دستاشو بالا آورد و جیباشو برای انعام گشت، اما چیزی پیدا نکرد. احتمالاً یادش افتاد قبلاً جیباشو گشته. اگه پولی براش مونده بود الان سر میز بود، نه اینجا دم در. مکس کرد، لابد توی ذهنش باختهای شبش رو مرور میکرد. از پیش خدمت عذرخواهی کرد و با حالت گیجی از پله های سالن پایین رفت. پیش خدمت از بالای پله ها لبخند ترحم آمیزی بهش زد. جوونم یکی بود مثل بقیه. هر روز خیلی هاشونو میدید که با ذوق و شوق میان و تقریبا نیمه جون اونجا رو ترک میکنن.
خانوم سین سکوت کرد. خاطرات گذشته متأثرش کرده بود. سرشو تو دستاش گرفت و مضطرب گفت:
مطمئن باشین طبق قولی که دادم تمام حقیقتو میگم، تمامشو بی کم و کاست، بدون شرم و در نظر گرفتن ملاحظات.
بعد با نفس عمیقی دوباره شروع کرد:
دنبال جوان رفتم، به سرعت لباس و کلاهمو گرفتم، توی تاریکی تعقیبش کردم. یادم با ترس و عجله جوونو تعقیب می کردم. عاشقش نبودم. بعد مرگ شوهرم به مرد دیگه ای نگاه نکرده بودم. مردای دیگه اصلاً برام وجود نداشتن. عشق برای من معنای خاص و متعالی داشت. اینو میگم تا عمق فاجعه براتون ملموس تر بشه. نمیدونم چه اسمی روی حسم بذارم، هم ترس و وحشت بود هم انسان دوستی. شایدم به صورت غریزی دنبالش میرفتم. شک ندارم اگه شما هم جای من بودین همین کارو میکردین، مطمئنم. پسر جوون افتان و خیزان به سمت پارک رفت. وقتی رسید خودشو روی یه نیمکت انداخت. اصلاً توی حال خودش نبود، انگار بیهوش باشه. سرش بیحال و بیرمق عقب افتاد، بازوهاش کج و معوج و لمس، دو طرف تنش آویزون مونده بود. شاید اگر کسی از اونجا رد میشد فکر میکرد مرده. 20 قدم بیشتر باهاش فاصله نداشتم، باید کمکش میکردم. من اینطوری تربیت شده بودم. کمک به دیگران، حتی کسایی که نمیشناختم به هم آرامش میداد. چند باری قدمی به سمتش برداشتم، اما هر بار با شرم برگشتم سر جام. نه جرأت داشتم جلو برم، نه دلشو داشتم تنهاش بذارم. یه ساعتی با خودم جنگیدم و همون جا موندم، درست زیر بالکن اتاقک پارک. یهو با صدای غرش آسمون از جا پریدم. ابرای سیاه دست به دست هم داده بودن تا شب غم‌انگیز جوون رو تیره تر کنن. خیلی زود سیلاب هم راه افتاد، اما جوون بیچاره تکون نمیخورد. هنوزم با یادآوری شب بارونی بغض گلومو میگیره. رهگذرا با سرعت رد میشدن، همه دنبال جایی برای پناه گرفتن بودن. فقط جوون که شکل تودهی سیاه بود روی نیمکت بی حرکت مونده بود. مطمئنم هیچ نقاش یا مجسم ساز قدری هم قادر نبود یأس و ناامیدی جوون روی نیمکت رو ترسیم کنه. بارون بیرحمانه جوون رو زیر شلاق گرفته بود، اما از جاش جم نمیخورد. بالاخره طاقتم تموم شد. از سیلی که راه افتاده بود گذشتم و خودم رو بهش رسوندم. زیر بازوی خیسش رو گرفتم و کشیدمش. میخواستم با هم بیاد زیر تاقی. با چشمای نیمه باز نگام کرد. بهش اصرار کردم بلند شه. بی اراده دنبالم اومد. به اتاقک پارک رسیدیم. بردمش زیر تاقی. سقف کلبه کوچیک بود. برای همین بازم بارون صورتمونو خیس میکرد. حسهای مختلفی از درون آزارم میداد. دوست نداشتم با مرد غریبه‌ای تنها بمونم. از طرفی نمیتونستم مرد رو توی بارون و به حال خودش رها کنم. آدرس خونش رو پرسیدم. پوزخند زد و گفت:
خونه ای در کار نیست، به کادون زدی.
از عصبانیت و شرم خون دوید توی صورتم. منو با زنای دوروبر سالن بازی اشتباه گرفته بود. شایدم حق داشت. کاری که من کرده بودم و زنهای شرافتمند انجام نمیدادن. بهش گفتم: پس باید برین هتل. با لحن مغرور از بالا به پایینش گفت:
من که اتاق لازم ندارم.
با صدای آهسته گفتم: نگران پولش نباشین. سرشو بالا آورد و به صورتم خیره شد. نگاهمون در هم گره خورد. شرم اجازه نمیداد بیشتر نگاهش کنم. توی وضع احمقانه گیر افتاده بودم. لبخند محوی روی لباش نشست. بعدم پیشنهادم رو قبول کرد. به هم اعتماد کرده بود. منم چترم رو باز کردم و با هم به سمت خیابون رفتیم. فاصله نزدیکمون باعث شد ترس و تنفر وجودم رو پر کنه. من فقط میخواستم از زیر بارون نجاتش بدم و اتاقی براش بگیرم، بعدم پولی بهش بدم تا برگرده شهرش. فقط همین، نه بیشتر. کالسکی رو صدا زدم، سوار شدیم. مقصد مشخصی نداشتیم. اونقدر هول شده بودم که به راننده گفتم ما رو به اولین هتل برسونه. چرخهای کالسکه توی آب شلپ و شلوب کنان حرکت میکرد. کالسکه برام شبیه تابوت بود. تابوتی تنگ که با جسد دیگهی تو شریک شده بودم. راننده دم هتلی نگه داشت. کرایه رو حساب کردم و پیاده شدیم. جوان هنوز گیج و خوابالود بود. از کلاهشم آب میچکید. از کیفم 100 فرانک بیرون کشیدم و بهش دادم. بهش گفتم پولو بگیره و برگرده شهرش. میخواست چیزی بگه ولی اجازه ی حرف زدن بهش ندادم. فوری گفتم: از شروع بازی تماشاتون میکردم، دیدم پولتونو باختین. دنبالتون اومدم چون میترسیدم کار احمقانهی بکنین. من فقط میخوام بهتون کمک کنم. جوون عصبانی شد، دستم و پس زد و گفت:
پولتو واسه خودت نگه دار، فردا همه چی تموم میشه. فردا برای همیشه از این دنیا خلاص میشم.
خیلی ترسیده بودم. بازم بهش اصرار کردم، التماسش کردم، اما به هم گفت دست از دیوونه بازی بردارم. اما من اصرار داشتم نجاتش بدم. خود سرانه زنگ هتلو زدم. بهش گفتم بره بالا استراحت کنه. گفتم فردا صبح بهش سر میزنم. همون موقع دربون درو باز کرد. مرد جوون تا چشمش به دربون هتل افتاد منو به طرف خودش کشید. نمیخواستم دربون شاهد کشمکشمون باشه. چند لحظه بعد خودمو توی هتل دیدم، درست کنار مرد جوون. زبونم بند اومده بود.
خانوم سین به اوج داستانش رسیده بود. کنار پنجره رفت و بیرون رو تماشا کرد. وقتی به سمت من برگشت، صندلی رو عقب‌تر کشید و نشست. گفت:
بالاخره کابوس زندگیمو برای یه نفر گفتم. باور کنین همه چی اتفاقی بود. همه چی خارج از اراده من اتفاق افتاد. ناخواسته با جوون غریبه تو هتل موندم. به تمام مقدساتم قسم، همه چی خارج از اراده من اتفاق افتاد. امیدوارم حرفمو باور کنین. مرد غریبه ایستاده بود لبه پرتگاه، باید نجاتش میدادم. به هر کاری دست زدم تا نجاتش بدم. شاید هر آدمی یه بار تو عمرش با چنین احساسی روبرو شده باشه. سر ساعت رفتم سالن بازی. جوون منتظرم بود. توی صورت بچه سالش قدردانی موج میزد. آدم ها گاهی برای اینکه چهرهشون خیلی مظلوم به نظر نرسه اخم میکنن. برای اینکه پشت هم تشکر نکنن دندوناشون رو روی هم فشار میدن. برای اینکه از مسئولیتشون خالی کنن قیافه نگران و حق به جانب میگیرن. خلاصه هر کاری میکنن تا احساساتشون رو بروز ندن. ولی مرد جوون با همشون فرق داشت. شبیه مجسمه زیبایی بود که تمام افکار و احساساتش رو توی صورتش حک کرده بودن. دلشوره داشتم، اما ادبش نگرانی هامو برطرف کرد. آسمون، دریا و حتی شنهایی که دیشب عصبانی به نظر می اومدن امروز زیر نور خورشید لبخند می زدن. از این همه نور و لبخند دلگرم شده بودم. سالن بازی و نیمکت جهنمی حالا بهشت موعود بود. به رستوران دعوتش کردم. خیلی زود به هم اعتماد کرد و سرگذشتش رو تعریف کرد. استراب دستهاش موقع تعریف کردن خاطراتش شب گذشته رو برام زنده کرد. پسر توی خونواده لهستانی به دنیا اومده بود. عموش چند وقت پیش به عنوان جایزه قبولی دانشگاه برده بودش مسابقه اسب دوانی. ظاهراً عموش مهارت زیادی در شرط بندی داشت. همون روز روی 3 تا اسب شرط می‌بنده و می‌بره. پول زیاد و بدون دردسر پسر رو وسوسه می‌کنه. بعد با هر پولی که دستش می‌رسه کار عموش رو انجام میده. در همه شرط بندی‌ها شرکت می‌کنه. فرقی نمی‌کنه سررشته‌ای داره یا نداره. حرص و ولعش هر روز بیشتر میشه. کم کم مسابقات آرامش و اعصاب و پول و تمرکزش برای درس خوندن رو کم میکنه. میگفت حرکاتش ارادی نیست. هر شب پول زیادی میبازه و برمیگرده خونه. خواهرش سعی کرده بود کمکش کنه. حتی بیشتر قرضاش هم داده بود. به شرطی که برادرش وارث خونواده نجیبشون دست از کار ویرانگرش برداره. مدتی کنار میذاره اما دوباره وسوسه میشه و از سر میگیره. حتی ساعت و لباسهای تنشو گرو میذاره. جوون اقرار کرد گوشواره های جواهر نشان عمشو از گنج بر میداره، اما حتی گوشواره های گرویی رو میبازه. الان تنها داراییش یه هفتیره و چند تا گلوله. حتی صلیبی که مادر تعمیدیش بهش داده بود و فروخته بود تا بازی کنه. چنان غرق داستان شده بودم که پیش خودم فکر نکردم جوونی که جلومه دزد و خلافکاره. کاراشو پای خامی و بی تجربگیش گذاشتم. اگر کس دیگه جز خودم همچین کاری کرده بود فکر میکردم دیوونه شده یا اخلاقیاتو فراموش کرده. اما در مورد جوون بیشتر از خودم آسونگیر شده بودم. بیشتر از اینکه به نظرم مجرم باشه فکر میکردم مریضه. تنها چیزی که منو میترسوند عشق جوون به بازی خانمان براندازش بود. عشقی که به جنون کشیده میشد. تمام مدت از علاقش به بازی میگفت. از میل سیری ناپذیرش به شرط بندی. دستاش توی هم قفل شده بود. هیجانش هر لحظه بیشتر میشد. دلم براش میسوخت. دیدن جوون کاملی که دچار مرض شرط بندی شده قلبمو به درد می آورد. دلگرمش کردم. بهش گفتم پول گوشواره و هزینه سفرتو میدم. فقط قول بده تمومش کنی. مثل معلم‌ها حرف می زدم. تا می شد نصیحتش کردم. با دقت به حرفام گوش کرد. وقتی ساکت شدم اشک توی چشماش حلقه زده بود. با تمام وجود ازم تشکر کرد. انگار فرشته‌ای بودم که خدا براش فرستاده بود. یعنی خودش اینطوری گفت. طبیعی بود که منم خوشحال بشم. ظرافت رفتارش یخ وجودم رو آب کرده بود. وقتی از رستوران بیرون اومدیم دریا مقابل چشمامون خودنمایی میکرد. مرغای دریایی بالای سرمون پرواز میکردن. شهر ریویرا همیشه زیباست، اما روزی که برات تعریف میکنم یه جور دیگه زیبا بود. ریویرا همیشه شبیه کارت پستالایی بود که خیلی زود بی نمک و یک نواخت میشن، مثل زنای شرقی که در نهایت زیبایی به خاطر بی‌اعتنایی و حالت خوابالودشون به چشم نمیان. میدونستم ریویرا همون ریویرای همیشگیه. منم که زن دیروزی نیستم. گفتم بریم کنار دریا بگردیم. از پیشنهادم استقبال کرد. باورم نمیشد. از وقتی اومده بود ریویرا جایی رو ندیده بود، نه دریا نه زیبایی های دیگه ی شهر رو. با درشکه از بین مردم میگذشتیم. توی مسیرمون ویلاهای زیبایی دیدیم که با گلهای رنگارنگ پوشیده شده بودن. آرزو کردم کاش یکیشون مال من بود تا توش به آرامش برسم. اما خیلی زود نظرم عوض شد. من به قدر کافی آرامش رو تجربه کرده بودم. شاید باید به جاش کمی هیجان رو امتحان می کردم. همراه هم از دیروز جوانتر به نظر می رسید. با شوق شهر رو تماشا می کرد. تمام تلاشش رو می کرد مؤدبانه رفتار کنه. توی سربالایا از درشک پیاده می شد. سرخوشانه برای پشت سرمون دست کن می داد. با حرفای بامزش سرگرمم می کرد و با داستانای جذابش می خندوندم. هیچ وقت اینقدر از زندگیم لذت نبرده بودم. وقتی رسیدیم بالای کوه از روی ادب کلاهشو برداشت. با تعجب نگاش کردم. در جواب چهره متعجبم گفت
کاتولیکای لهستانی وقتی به کلیسا یا بنای مقدسی میرسن کلاهشون رو بر میدارن. یه جور ادای احترامه.
از ارادتش به معنویت خوشم اومد. قصه صلیبش یادم افتاد. ازش پرسیدم مذهب چقدر برات مهمه؟
امیدوارم بخشیدشم.
یهو فکری به ذهنم رسید. از درشک پیاده شدم. جوون متعجب پرسید
میخواین کجا بریم؟
با حرکت دست تشویقش کردم با هم بیاد و گفتم
اگه میخوای بدونی دنبالم بیا.
بعد راه افتادم طرف کلیسای آجوری. دیوارای کلیسا خاکستری بود. با آهک کل دیوارا رو پوشونده بودن. در نیمه بازش رو هل دادم. در با فشار کمی باز شد. تلالو انعکاس نور آبی نقاشی های محراب چشمم رو نوازش کرد. جوان کلاهش رو برداشت. دستش رو در آب مقدس فرو کرد و صلیب کشید. بردمش سمت محراب. ازش خواستم زانو بزنه و هر چی میگم تکرار کنه. دو دل بود، اما با ترس زانو زد. ازش خواستم بعد از من تکرار کنه.
در پیشگاه خداوند قسم میخورم.
در پیشگاه خداوند قسم میخورم.
هیچ وقت.
هیچ وقت.
تحت هیچ شرایطی.
تحت هیچ شرایطی.
به زندگی سابقم بر نگردم.
به زندگی سابقم بر نگردم.
وقتی حرفامو تکرار میکرد تمام بدنش میلرزید. بعد هر دومون ساکت شدیم. همه جا اونقدر ساکت بود که حتی صدای افتادن برگ درختار رو بیرون کلیسا میشنیدم. جوان چشماشو بست. بعد مثل کسی که از گفتهاش پشیمون باشه روی زمین وارفت. به زبون لهستانی حرف میزد که من ایشو نمیفهمیدم، اما یقین داشتم با خلوص نیت دعا میخونه تا با خدای خودش آشتی کنه. پسر آروم از جاش بلند شد و دوباره صلیب کشید. به سمتم برگشت. به نظرم قیافش درخشان شده بود. جلو اومد. به رسم اسلاف‌ها خم شد و تعظیم کرد. بازم غافلگیرم کرده بود. گفت:
هرچی گفتم دعای شکر بود برای حضور شما تو زندگیم.
هیچی نگفتم. نمیتونستم چیزی بگم. چشمم به ارگ قدیمی گوشه ی کلیسا افتاد. دلم میخواست به جای حرف زدن ساعتها بنوازم. میخواستم اینطوری خوشحالیمو نشون بدم. میخواستم برگشتش به زندگی رو این شکلی جشن بگیرم. از کلیسا بیرون اومدیم. دنیا برام قشنگ تر از همیشه بود. تو راه برگشت به مناظر زیبا چشم دوختیم. بدون اینکه کلامی رد و بدل کنیم، فقط با نگاهمون حرف میزدیم. هلوهوش 5 عصر رسیدیم مونت کارلو. قصد داشتم برم خونه یکی از بستگانم. پولی که بابت گروی جواهر گرفته بود به اضافه هزینه سفر رو بهش دادم. قرار گذاشتیم بعد رفتنم بره ایستگاه قطار، بعدم با قطار ساعت 7 برگرده خونش. وقتی پولو بهش دادم خودشو عقب کشید. با لرزش خفیفی زیر لب گفت:
نه پول نه، خواهش میکنم به هم پول ندین.
برای راضی کردنش گفتم پولو به عنوان قرض قبول کنه و به هم رسید بده. اسکناس ها رو با اکراه ازم گرفت، انگار میخواست آتیشو از خودش دور کنه. روی کاغذ چند کلمه نوشت و با دستای لرزون به هم تحویل داد. بعد زانو زد و چین دامنم رو بوسید. انگار آب سردی روی آتیش وجودم ریختن. به زحمت با چند کلمه ازش خواستم بره. قرار شد ساعت 7 برای بدرقش برم ایستگاه قطار. بعد با احترام ازم دور شد، اما نمیدونست قسمتی از وجود منو با خودش میبره.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل سوم.
Thank you.
خانم سین از جاش بلند شد و رفت کنار پنجره. باید نفس تازه می کرد. کمی بیرون رو تماشا کرد. بعد با قدم‌های تند برگشت. چیزی شبیه خشم و صراحت در وجودش موج می زد. مثل کسی که می خواد بندی رو پاره کنه مستقیم نگاهم کرد و گفت:
تا اینجا طبق وعدمون بی کم و کاست همه چی رو گفتم. از اینجا به بعد هم گرچه سخته ولی در کمال صداقت اتفاقات بعدی رو تعریف میکنم. وقتی جوون رفت حس میکردم چیزی روی قلبم سنگینی میکنه. انگار نیمه جون باشم. دلیل آزردگی و نگرانیمو نمیفهمیدم. اما امروز که با شما حرف میزنم به خیلی چیزا پی بردم. امروز میدونم دلیل دلخوریم چی بود. من ناراحت بودم که رفته. باید ازم میخواست پیشش بمونم یا منو با خودش میبرد. کافی بود لب تر کنه تا باهاش برم. اما باهام مثل فرشته های قدیس رفتار کرده بود. در کمال احترام خداحافظی کرده بود. چطور نفهمیده بود من یه زنم با احساسات یه زن واقعی؟ میترسیدم علاقم رو اعتراف کنم، حتی به خودم. شاید همون موقع میدونستم چم شده. زنها به بحث و جدل نیاز ندارن، به منطق و استدلال نیاز ندارن. زنها همه چی رو با حواسشون درک میکنن. امروز دیگه نمیتونم خودم رو گول بزنم. فقط کافی بود به هم بگه تا آخر دنیا باهاش میرفتم. نصیحت و حرفم رو اثر نداشت، حتی خونواده و وجدانم. درست مثل مادام هانریت. مطمئنم وقتی میرفت به بدنامی خودش، شوهرش یا بچه هاش فکر نمی کرد. مثل من که به پسرام فکر نمی کردم. حاضر بودم به خاطرش از همه چی بگذرم. اعتبار، پول. بعد خیلی راحت تعریفی که از آبرو و حیا مرسومه رو زیر پا بذارم. تازه تو تنهایی فهمیدم چقدر عاشقشم. پیشونیم فشرده می شد، انگار کلاه آهنی روی سرم گذاشته بودن. از طرفی باید می رفتم دیدن دختر عموی همسر مرحومم. توی همون هتل اقامت داشت. به اتاقش رفتم و کنارش نشستم، اما متوجه حرفاش نمی شدم. برام صورت همه بیشکل شده بود، مهالود و محو. احساس می کردم بین مرده ها. کلماتو شکست ادا می کردم بدون اون که معنیشونو بدونم. چند حب قند توی چایم انداختم و آه بلندی از عجز کشیدم. دختر عموی همسرم نگران شد. دستشو روی شونه بی حسم گذاشت و پرسید چم شده. فقط گفتم سرم درد می کنه و ازش خداحافظی کردم. به اتاقم برگشتم. خودمو غریب و تنها می دیدم. بیتاب طول و عرض اتاق و قدم زدم. لباسامو یکی یکی می پوشیدم و در می آوردم. با لباس جدید جلوی آینه می رفتم و خودمو ورانداز می کردم. می خواستم هر طور شده نظرش رو جلب کنم. یه دفعه درمان دردمو پیدا کردم. منم باید باهاش می رفتم. هر جا که می رفت فرقی نداشت کجا، حتی خود جهنم. به درمون گفتم می خوام برم بیرون. پیش خدمت رو صدا زدم تا در بسته‌بندی وسایل کمکم کنه. با عجله همه چیز رو جمع کردم. نمیدونستم چطور باید جوونو از تصمیمم مطلع کنم. توی ذهنم تصور میکردم در آخرین لحظه، درست وقتی که دستشو برای خداحافظی سمتم دراز کرده، غافلگیرش میکنم. بهش میگم همراهش میرم. خوشحال، با هزار جور فکر و خیال، زیر نگاه‌های متعجب پیشخدمت بلند بلند می‌خندیدم. اصلا دیوونه شده بودم. نمی‌دونستم چی کار می‌کنم. فقط عجله داشتم. تا 7:30 چیزی نمونده بود. 30 دقیقه دیگه قطار حرکت می‌کرد. برای تسویه حساب رفتم دفتر هتل. موقع بیرون اومدن دستی رو روی شونم احساس کردم. دخترم و یه شوهرم بود. حالمو پرسید. نگران سردردم بود. سرگیجه داشتم. استرابم لحظه به لحظه بیشتر می شد. نمی دونستم چجوری از دستش راحت بشم. بهم گفت برم توی اتاقم و استراحت کنم. احتمالاً تنش شقیقه هامو دیده بود. عرق سردی روی پیشونیم نشسته بود. باید استراحت میکردم ولی نمیشد. چند دقیقه دیگه قطار میرفت. آشفته بودم و هرچی میگذشت حالم بدتر میشد. کمی عطر روی دستام زد. گفت به شقیقه هام بمالم. میگفت آرومم میکنه. بعدم هی اصرار کرد برم استراحت کنم. دلسوزی بیموقعش عصبیم کرده بود. چشمم افتاد به ساعت توی راه رو. 20 دقیقه از 7 گذشته بود. فقط 10 دقیقه فرصت داشتم تا به قطار برسم. با حرکتی که در شأنم نبود دختر عموی شوهرم رو پس زدم و با لحن خشنی ازش خداحافظی کردم. دیگه به عقب نگاه نکردم. نمیخواستم چشمم به نگاه متعجب و پرسشگرش بیفته. به ایستگاه رسیدم. باربر از دور به هم اشاره کرد و چمدونامو گرفت. با سرعت دویدم و خودمو به دستگیری در چسبوندم. مأموری جلومو گرفت و بلیط خواست. یادم رفته بود بلیط بخرم. هرچی گفتم مأمور قانع نشد و قطار جلوی چشمام دور و دورتر شد. اونقدر نگاش کردم تا به نقطه کوچیک تبدیل شد. نمیدونم چقدر توی ایستگاه موندم یا باربر چند بار صدام زد. بالاخره جلو اومد و پرسید بارمو چیکار کنه، بفرسته هتل یا نه. حرفاشو نمیفهمیدم. حرفای باربر رو چند دفعه توی ذهنم مرور کردم تا درست متوجه بشم. بهش گفتم چمدونا رو در قسمت امانت ایستگاه بذاره. ایستگاه خلوت شده بود. حالا میشد بهتر فکر کنم. حسرت فرصتی که از دست داده بودم مثل آتیش درونم رو می سوزند. قلبم درد می کرد. برای اولین بار توی زندگیم گردباد عشق رو تجربه کرده بودم. درست وقتی که می خواستم از قالب همیشگیم بیرون بیام، توی پرتگاه تاریکی سقوط کردم. درست در لحظه رسیدن دیوار بلندی جلوم کشیده شد.
خانم سین مکس کرد، کمی آب خورد و گفت:
گفتن از رفتارم شرمندم میکنه، ولی شرطمون صداقت بود مگه نه؟ راستش جنون توی رکام فریاد میکشید. من از دست داده بودمش. دیگه هیچی خوشحالم نمیکرد. دیگه هیچی آرومم نمیکرد. نمیدونستم باید چی کار کنم. حتی دلم نمیخواست برگردم هتل. تصمیم گرفتم برم جاهایی که با هم رفته بودیم. یادآوری لحظات کمی که با هم بودیم آرومم میکرد. باور کنید همه ی فکرها یهو به ذهنم میرسید. دیوونه شده بودم. سالن بازی اولین جایی بود که انتخاب کردم. انتخاب احمقانه‌ای بود. سالن بازی خیلی شلوغ بود. به زحمت بین جمعیت راه باز کردم. بعد یهو دیدمش. چیزی که می دیدم و باور نمی کردم. چند بار چشمامو باز و بسته کردم تا مطمئن بشم درست می بینم. جوون درست سر همون میز قبلی نشسته بود. چشماش به گلوله خیره بود. رنگ روش پریده بود. شک نداشتم خودشه. دلم می خواست از ته دل داد بکشم. نمی خواستم قبول کنم. نمی تونستم باور کنم. با خودم کلنجار رفتم. مگه قرار نبود نیم ساعت پیش با قطار بره؟ پس اینجا چی کار میکنه؟ دستاشو توی هر جمعیتی میشناختم. دستای خودش بود. جوان ریاکار، عهدشو شکسته بود. پولایی که ازم گرفته بود ریخته بود روی میز. غرق بازی بود. اونقدر عصبانی بودم که حال خودم رو نمیفهمیدم. جلو رفتم. از شدت عصبانیت امکان داشت رگای مغزم پاره شه. واقعا دلم میخواست خفش کنم. اما جلوی خودم رو گرفتم. دندونامو از عصبانیت به هم فشار میدادم. بازم رفتم جلوتر. دیگه نزدیکش بودم. توی صورتش نشونه ای از چهره نورانی و معصوم دو ساعت پیشش نبود. دستای دعاگو و سپاسگزارش دوباره آلوده بازی شده بود. پولای زیادی جلوش کپه شده بود. معلوم بود رو شانس بوده و حسابی برده. هرچند لحظه یه بار اسکناسا و طلاهاشو نوازش میکرد. یکیشونو بر میداشت و روی صفحه بازی میذاشت. پره های بینیش به شدت میلرزید. حواس ششدانگ پیش بازی بود. آرنجش رو طوری به میز چسبونده بود که انگار میز سبز تیکه ای از وجودشه. میز و آرنجش با هم یکی شده بود. چهرش وحشتناک شده بود. خورشید زیبای چشماش غروب کرده بود. فقط 2 متر با هم فاصله داشتیم ولی منو نمی دید. تمام حواسش به بازی بود. هرس و طمع پول بیچارش کرده بود. مربع سبز عشقش بود. شرف و آبروش بود. میز سبز براش چکیده ی کائنات بود. عصاره هستی، شایدم دین و مسلکش. رفتم سمتش، یهو به خودش اومد. طرفم چرخید، چند ثانیه به هم خیره شد. انگار توی گوش و کنار مغزش دنبال تصویرم میگشت. انقدر غرق بازی بود که راحت هوشیار نمیشد. با هر زحمتی بود قیافم یادش اومد. با بهت آروم گفت:
دست خوبیه، پولم چند برابر شده.
حدس می زدم حرف احمقانهی بزنه. حرفش متعجبم نکرد. چیزی که یک لحظه تکونم داد وضعیت خودم بود. من اونجا چی کار می کردم؟ چرا اونجا بودم؟ یهو برق چشماش منو گرفت. باز همه چی یادم رفت. حتی عصبانیتم. با اشتیاق به حرفای باطلش گوش دادم. آهسته انگار بخواد راز مگوی رو فاش کنه گفت:
اون جنرال روسی رو ببین، همونی که نوکرش عقبتر وایساده. روش خاصی داره. از دیروز تمام بازی ها رو برده. منم زرنگی کردم. امروز رو هرچی شرط پس معترش نکردم. تا حالا هم که ضرر نکردم.
خندید و پولاشو نشونم داد. جوون صورتشو به سمت مرد روسی برگردوند. ژنرال ریش سفید با متانت رفتار میکرد. به آرومی سکه طلایی رو توی مربع چهارم گذاشت. دستای جوون میلرزید. به کوه پول جلوش چنگ زد. مشتی پول برداشت و روی مربع ریخت. 1 دقیقه بعد بازیگردان فریاد زد: 0. بعد با میله آهنی پولا رو کشید سمت خودش. مرد جوون با حسرت به دارایی از دست رفتش نگاه کرد. دلم میخواست به جای میز لعنتی به من نگاه کنه، اما دریغ از این که نیم نگاهی بندازه. خیلی راحت باز منو یادش رفت. باز نامرئی شدم. تمام حواسش به ژنرال روسی بود که سکه طلاش رو توی کدوم مربع میذاره. چشم ازش بر نمیداشت. صحنه دردآوری بود. جوون نادون از سوگند و وفاداری و اعتقاد هیچی سرش نمی شد. باید می رفتم، ولی نیروی قوی تری منو نگه می داشت. صداش زدم، مثل برق گرفته ها برگشت. گفتم:
شما نباید اینجا باشین، قسمتون رو فراموش کردین؟
با لکنت گفت:
وای وای، خدای منو ببخش.
بعد دستشو دراز کرد تا پولا رو جمع کنه، ولی یهو چشمش به ژنرال افتاد. با عجله 5 سکه طلا توی مربعی که ژنرال روسی شرط بسته بود گذاشت. با دست اشاره کرد و گفت:
ببین، 1 دقیقه دیگه تمومه. فقط همین دفعه. فقط همین 1 دفعه.
گلوله چرخید و دوباره باخت. 5 سکه دیگه از دست رفت. باز دستش به سمت پول باقی مونده رفت. عهد شکن فراموشکار. از کوره در رفتم و با صدای بلند گفتم:
بلند شو، خودت گفتی آخرین دوره.
با قیافه‌ای که نه مهربون بود و نه مؤدب سرم داد زد:
برو گم شو جغدشون، هر وقت اینجایی بدشانسی میارن.
انتظار چنین برخورد وحشیانه ای رو نداشتم. وقیهان منو مقصر باخت دیروز و امروزش میدونست. چند بار دیگه داد زد:
از اینجا گم شو، تو برای بدشانسی میاری، برو گم شو.
میخ کوب شده بودم، همه ی سرها به سمت ما چرخید. سعی کردم خودمو نبازم، همه نگامون میکردن. زیر سنگینی نگاه های خیره داد زدم:
دروغگو، دزد، مگه قسم نخوردی؟ مگه توی کلیسا قسم نخوردی؟
بعد ساکت شدم. جوون به شکل جنون آمیزی به هم نزدیک شد و داد زد:
دست از سرم بردار لعنتی، کمک تو نمیخوام، پول لعنتی تو نمیخوام، هیچی ازت نمیخوام، فقط گم شو.
صداش گوش خراش بود، اصلا به دوروبرش توجهی نداشت. بعد چند تا اسکناس 100 فرانکی پرت کرد طرفم. کسایی که توی سالن بودن دورمون جمع شدن. حس می کردم بی پناه و اوریان وسط جمعیت وایسادم. بازیگردان ازم خواست برم بیرون. باورم نمی شد مخاطبش من باشم. می خواست مثل زنای ولگرد با حقارت بیرونم کنه. له شده بودم، سرم داغ شده بود. پچ پچه ها رو می شنیدم، خار و ذلیل سرم رو چرخوندم. بین جمعیت دختر عموی شوهرم رو دیدم. از تعجب دهنش باز مونده بود. زود از سالن رفتم بیرون، دویدم سمت نیمکت چوبی و خودم رو پرت کردم روش، درست روی همون نیمکتی که شب قبل جوون دیوونه نشسته بود. الان 24 سال از داستانم میگذره. باورم نمیشه بعد اون همه توهین و تحقیر زنده باشم. باورم نمیشه این همه سال دووم آورده باشم. چقدر قوی بودم که تاب آوردم. کسی که حاضر بودم به خاطرش هر کاری کنم نابودم کرده بود. آرزوی مرگ میکردم، ولی مثل همه ی آدم ها عشقم به زندگی قوی تر از هر چیز دیگه ای بود. همین عشق کمکم کرد از درد و رنج عبور کنم. درست در لحظه‌ای که همه چی برام تموم شده بود از جام بلند شدم. تصمیم گرفتم همه چیزو فراموش کنم. تصمیم گرفتم فرصت دیگه‌ای به خودم بدم و به زندگی برگردم. یاد چمدونام در ایستگاه قطار افتادم. باید می‌رفتم. باید از این شهر دور می شدم و پناه می بردم به هر جایی غیر از جایی که توش تحقیر شده بودم. توی ایستگاه ساعت حرکت قطار پاریس رو پرسیدم. ساعت 10 همون شب چمدونامو از قسمت امانت گرفتم. وقتی سوار قطار شدم دردناک ترین 24 ساعت زندگیمو پشت سر گذاشته بودم. می دونستم برای همیشه روحم از 24 ساعت گذشته آزرده است. توی ذهنم جز رفتن و فرار راه دیگه ای نبود. دلم برای خانوادم تنگ شده بود. می خواستم یه بار دیگه کنارشون آروم بگیرم. 48 ساعت توی راه بودم. چند تا ایستگاه عوض کردم تا به خونه رسیدم. پسرم از دیدنم ترسید. انگار هر چی به هم گذشته بود توی قیافم پیدا بود. خواست بغلم کنه اما تفره رفتم. حس می کردم آلودم. باید تمام آثار 24 ساعت رو از تنم می شستم. بعدش 12 ساعت خوابیدم. خوابی عمیق که هیچ وقت توی زندگیم تکرار نشد. حرف زدن از رنجی که تحمل کرده بودم برام سخت بود. رفتار محترمانه خانواده بیشتر عذابم می داد. حس خیانتکاری رو داشتم که از کرده خودش پشیمونه اما جرأت حرف زدن نداره. خیلی تاب نیاوردم. به شهر دیگه‌ای در فرانسه رفتم. توی شهر غریب احساس خجالت کمتری داشتم. از اینکه کسی منو نمیشناخت خوشحال بودم. هر روز و هر شب با خاطره طلوع و غروب شومی که بهم گذشت بیدار میشدم. هر روز آرزوی مرگ میکردم، اما گذر زمان بدترین زخمها رو التیام میده. سالها گذشت. روزی اتفاقی با مردی لهستانی در سفارت لهستان آشنا شدم. ازش سراغ خانواده‌ای با مشخصات جوون رو گرفتم. اتفاقا پسر عموش بود. گفت 10 سال پیش توی مونت کارلو خودکشی کرده. ناراحت نشدم. حتی کمی احساس خوشحالی هم داشتم. چون دیگه کسی جز خودم رازم رو نمی دونست. بعدش قلبم آرامش بیشتری گرفت. شایدم آثار پیری بود. پیری ترس و هیجانات آدم رو کم رنگ میکنه. چند روز پیش که شما از مادام هانریت دفاع کردین، شجاعت پیدا کردم. گفتین حتی 24 ساعت میتونه زندگی آدم ها رو زیر و رو کنه. برای همین حس کردم شما همون کسی هستین که میتونم رازم رو بهش بگم. رازی که تا امروز روی شونه هم سنگینی میکرد. شما با گوش دادن به حرفام برای همیشه بارم از دوشم برداشتی. فردا برای من روز جدیدیه. بعد مدتها راحت میخوابم و بیدار میشم. بی اندازه خوشحالم و بهتون مدیونم.
از جام بلند شدم. حرفاش به شدت متاثرم کرده بود. دنبال کلمه مناسب بودم، اما مانعم شد.
لازم نیست چیزی بگین. همین که به حرفام گوش دادین ازتون یک دنیا ممنونم.
دستشو سمتم دراز کرد. چهرش محترم و نجیب بود. گونه‌هاش سرخ بود. با موهای سفیدش شبیه دخترایی بود که بعد اعتراف به سختی سرشونو بالا میگیرن. متأثر شده بودم. بدون گفتن کلمه‌ای خم شدم و با احترامی بیش از قبل دستان لرزانشو که شبیه گلی پژمرده بود بوسیدم.
Thank you.